تصور کنید سنگین ترین رندرهای گرافیکی و خب پیچیده ترین مدل های هوش مصنوعی که تا همین دیروز به یک کیس 30 کیلویی و فنهای پرسرعت و برق صنعتی نیاز داشتن فردا روی یک لپتاپی انجام بشن که از یک مجله هم باریکتره و حتی به برق هم متصل نیست.
آره واقعا باورش سخته، ولی خب این دقیقا همون نقطه‌ایه که الان توش ایستادیم.
دقیقا. امروز دوشنبه 1 ژوئن 2026 هست و قوانین فیزیک پردازنده ها و البته مرزهای اقتصاد دیجیتال انگار به تازگی بازنویسی شدن. سلام به شما که همیشه تشنه یادگیری و درک لایه‌های عمیق‌تر تکنولوژی هستید. ما امروز اینجا هستیم تا نسخه صبحگاهی خبرنامه تکین رو زیر ذره‌بین ببریم. خبرنامه‌ای که امروز راستش پر از اخبار بمب‌افکن بود.
و البته مأموریت ما تو این کاوش عمیق صرفاً روخانی این اخبار نیست. ما می‌خوایم ببینیم زیر پوسته این ماجرا واقعاً چه خبره.
بله، می‌خوایم ببینیم چطور معماری پردازنده‌ها، نحوه تعامل ما با محیط اطرافمون و خب زیرساخت‌های مالی در حال یک تغییر پارادایمی اساسی هستند و اینها چه تأثیری روی زندگی شما می‌ذاره.
چون چیزی که امروز تو این منابر می‌بینیم فراتر از معرفی چند تا محصول جدیده، ما داریم فروپاشی امپراتوری‌های چند ده ساله و شکلگیری قدرت‌های جدید رو تماشا می‌کنیم. وقتی شرکتی مثل انویدیا وارد حریم امن و سنتی اینتل و AMD میشه، ما دیگه درباره یه رقابت ساده حرف نمی‌زنیم،
بلکه درباره تغییر بنیادین مفهوم کامپیوتر شخصی صحبت می‌کنیم.
دقیقاً همینطوره.
خب پس بیایید از همین نقطه صفر این زلزله شروع کنیم. انویدیا رسماً تراشه RTX اسپارک رو معرفی کرده. یه ورود تمام عیار به بازار پردازنده های مرکزی یا همون CPU.
که مشخصاتش روی کاغذ هممون رو غافلگیر کرد.
آره، مشخصاتی که تو خبرنامه اومده واقعا مرزهای منطق رو جابجا میکنه. ببینید، معماری مبتنی بر آرم، 26 هسته پردازشی، 1 پتافلاپ قدرت هوش مصنوعی و از همه مهمتر حافظه یک پارچه 128 گیگابایتی بین گرافیک و پردازنده مرکزی.
این حافظه یک پارچه دقیقاً همون چیزیه که قواعد بازی رو کاملاً عوض می‌کنه.
تا امروز پردازنده مرکزی مثل یک آشپزخونه بود و پردازنده گرافیکی مثل یک اتاق غذاخوری. داده ها برای اینکه از آشپزخونه به اتاق غذاخوری برسن باید از راهروها و درهای باریکی به اسم گذرگاه عبور می کردن،
که همیشه باعث ایجاد تأخیر می شد.
دقیقاً. حالا انویدیا اساساً دیوار ضخیم بین این دو اتاق رو با پتک خراب کرده. دیگه نیازی به جابجایی نیست. آشپز و مهمان سر یک میز بزرگ نشستن. این یعنی پایان گلوگاه های اطلاعاتی.
تمثیل آشپزخونه و اتاق غذاخوری خیلی خوب مکانیزم رو نشون میده، ولی بیایید پیامد واقعی این تخریب دیوار رو تو کار بررسی کنیم. تو دنیای واقعی وقتی یک طراح 3D میخواد رندر بگیره، دیگه پردازنده مرکزی مجبور نیست تک تک بافت‌ها رو تو حافظه گرافیک کپی کنه.
یعنی هر دو به همون حافظه مشترک دسترسی دارن؟
آره دقیقاً. هر دو به یک منبع 128 گیگابایتی وصلن. این کار نه تنها سرعت رو به شکل وحشتناکی بالا میبره، بلکه مصرف انرژی و تولید گرما رو هم به حداقل میرسونه. اما خب انویدیا با این کار داره دست به یک ریسک خیلی بزرگ میزنه. یه جور رقابت درون سازمانی.
منظورت فروش کارت‌های گرافیک مجزاست؟
دقیقاً.
آخه وقتی یک تراشه مجتمع مثل همین اسپارک میتونه قدرت یک کارت گرافیک رد بالا رو در کنار پردازش هوش مصنوعی ارائه بده، خب چرا سازنده‌های لپتاپ باید باز هم قطعات مجزای انویدیا رو بخرن؟ انویدیا عملاً داره بازار فلیس خودش رو میکشه.
آره، این یه قمار مرگباره. اونا میدونن معماری سنتی که ده‌ها توسط اینتل و AMD کنترل میشد، دیگه برای دنیای هوش مصنوعی بهینه نیست. پس ترجیح میدن خودشون قاتل محصولات قبلیشون باشن تا اینکه منتظر بمونن یک شرکت دیگه این کارو بکنه.
وای عجب استراتژی تهاجمی. و اولین شرکتی هم که این سلاح رو به دست گرفته مایکروسافته. اونا امروز از سرفیس لپتاپ اولترا رو نمایی کردن
به عنوان اولین میزبان این تراشه عجوبه.
بله، ضخامت این لپتاپ فقط 14 میلیمتره. از تاندربولت 5 پشتیبانی میکنه و ادعا کردن که این دستگاه 2499 دلاری میتونه ایستگاه‌های کاری غول‌پیکر رو بازنشسته کنه. حتی میگن سنگین ترین کارهای گرافیکی رو بدون نیاز به کابل برق انجام میده.
سخت افزار روی کاغذ یه شاهکار بلا منازه، اما خب من اینجا یه علامت سوال خیلی بزرگ میذارم. پاشنه آشیل این دستگاه تو سیلیکونش نیست.
پس کجاست؟ تو قیمت گذاریشه؟
نه، تو سیستم عاملشه. ما داریم درباره ویندوز روی معماری آرم صحبت میکنیم. آیا توسعه دنده های نرم افزارهای حرفه‌ای مثل ادوبی یا اتودسک حاضرن کدهای ده ها ساله شون رو برای این معماری جدید از نو بنویسن؟
خب مایکروسافت از شبیه سازا یا همون امیلاتورها استفاده میکنه تا نرم افزارهای قدیمی اجرا بشن، مگه نه؟
بله استفاده میکنه، اما اجرای کدهای قدیمی از طریق یک شبیه ساز روی پردازنده آرم مثل اینه که شما یه ماشین فرمول 1 داشته باشید ولی لاستیک‌های پراید زیرش بندازید.
ها چه تشبیه جالبی.
راستش شبیه ساز تو همون لحظه باید دستورات رو ترجمه کنه. این ترجمه همزمان هم قدرت اون یک پتافلاپ هوش مصنوعی رو میبلعه و هم باتری رو به شدت مصرف میکنه. تا زمانی که نرم افزارها به صورت بومی برای آرم نوشته نشن، این دستگاه نمیتونه پتانسیل واقعیش رو نشون بده.
پس باید دید مایکروسافت چطور توسعه دهنده ها رو راضی میکنه. خب اینجاست که داستان به شدت پیچیده میشه، چون در حالی که انویدیا و مایکروسافت تلاش میکنن کل خونه رو خراب کنن و یه اکوسیستم کاملا جدید از پایه بسازن، رقیب دیرینشون یعنی AMD داره یه بازی کاملا متفاوت میکنه.
یه استراتژی بر پایه وفاداری.
آره، تو خبرها دیدیم که AMD از پردازنده رایزن 7 با قیمت 329 دلار رونمایی کرد، اما چیزی که باعث تعجب همه شد بازگشت مدل قدیمی 5800 بود.
بله، نسخه دهمین سالگرد برای پلتفرم 10 ساله قدیمی.
دقیقاً، با قیمت 349 دلار تازه تعهد دادن که از پلتفرم جدیدترشون هم تا سال 2029 پشتیبانی میکنن. راستش من به این خبر به شدت بدبینم.
چه چیزی تو این استراتژی به نظر شما بدبینانه است؟
ببین، به نظر من این فقط یه ترفند ارزون برای پاکسازی انباره. AMD کوهی از پردازنده های قدیمی روی دستش مونده و حالا سعی داره با بسته‌بندی جدید و یه برچسب کادوی نوستالژیک این قطعات رو به کاربرانی که بودجه کمتری دارن غالب کنه.
خب راستش رو بخواید من اصلا با این تحلیل موافق نیستم که این فقط یه خون تکونی ساده تو انباره.
واقعا؟ آخه چرا باید یه سیلیکون قدیمی رو دوباره زنده کنن؟
اگه به مکانیزم ساخت این پردازنده ها نگاه کنیم متوجه میشیم که اضافه کردن تکنولوژی کش سه‌بعدی نیازمند یه فرایند روی همگذاری به شدت گرون قیمت و پیچیده است. شما پیشرفته ترین تکنولوژی ساخت خودتون رو روی یک سیلیکون قدیمی پیاده نمی کنید فقط برای اینکه از شرش خلاص بشید.
پس این یه حرکت عمدی و استراتژیکه؟
100%. این یه استراتژی تهاجمی برای فلج کردن فروش رقیبشونه.
یعنی میخوای بگی هدفشون ضربه زدن به میان رده های اینتله؟ چطور ممکنه با یه پلتفرم مال 10 سال پیش این کار رو بکنن؟
با هدف قرار دادن بزرگترین نقطه ضعف اینتل. ببینید، اینتل تقریباً هر 2-3 سال یک بار سوکت پردازنده و پلتفرم مادربردش رو تغییر میده.
آها، پس کاربری که میخواد سیستمش رو ارتقا بده مجبور مادربرد رو هم دور بندازه.
دقیقاً، و هزینه گزافی برای یه پلتفرم جدید بپردازه. AMD با زنده کردن پلتفرم قدیمی به میلیون‌ها کاربری که هنوز مادربردهای قدیمی دارن یه پیام روشن میده. میگه نیازی نیست کل سیستم رو دور بندازید. فقط با 300 خورده دلار عملکرد سیستم رو بیارید به سطح سال 2026.
چه منطق جالبی. پس در واقع AMD داره روی روانشناسی سرمایه گذاری مصرف کننده کار میکنه.
بله. اونا وفاداری رو به عنوان یک سپر در برابر تغییرات مداوم اینتل استفاده میکنن.
بسیار خوب. تا اینجا متوجه شدیم که تو لایه سخت افزار قدرت پردازشی چطور داره باز توضیح میشه. اما ما به عنوان کاربر تو زندگی روزمره قرار نیست با معماری آرم یا حافظه کشر سه‌بعدی صحبت کنیم.
دقیقاً. نحوه تعامل ما با این قدرت که سبک زندگی رو تغییر میده.
و اتفاقا اخبار امروز نشون میده که دو غول دیگه یعنی گوگل و اپل دو فلسفه کاملا متضاد برای این تعامل دارن.
تضاد تو رویکرد این دو شرکت واقعا مثل یک کلاس درسه. یکی به دنبال نامرئی شدنه و اون یکی به دنبال حضور فیزیکیه.
بذارید از شرکتی شروع کنیم که عجله داره. گوگل اعلام کرده که اسپیکر هوشمند هوم رو با مغز متفکر هوش مصنوعی جمنای همین 25 ژوئن عرضه میکنه. قیمتش فقط 99 دلار. این اسپیکر پشتیبانی از استاندارد مترو رو هم داره.
که خیلی نکته کلیدیه.
آره. در نقطه مقابل اما خبرها حاکی از تأخیر دوباره اپل تو عرضه عینک‌های هوشمنده. اونم تا اواخر 2027. من وقتی این دو خبر رو کنار هم میذارم حس میکنم اپل کاملا از قطار هوش مصنوعی جا مونده و فقط داره متا و گوگل رو تماشا میکنه.
راستش فکر نمیکنم کلمه جا موندن برای اپل درست باشه. اپل اصلا در پی این نیست که اولین شرکتی باشه که یه تکنولوژی رو میده بیرون.
پس دارن چیکار میکنن با این همه تأخیر؟
چیزی که اینجا میبینیم اجرای مو به موی استراتژی اپل واچه. ما درباره عینک‌های هوشمند حرف میزنیم، بازاری که پتانسیل 200 میلیارد دلاری داره. اما مشکل بزرگ عینک‌های هوشمند پردازنده یا عمر باتری نیست.
پس چیه؟
مشکل اصلی مقبولیت اجتماعیه.
آها، منظورت همون فاجعه‌ای که سر پروژه گوگل گلس اومد؟
دقیقاً. وقتی گوگل گلس عرضه شد، مردم تو خیابون با کسانی که اون رو به چشم می‌زدن درگیر می‌شدن، چون احساس می‌کردن حریم خصوصیشون داره نقض میشه.
درسته، چون دوربین داشت و همیشه روی صورت بود.
بله، عینک هوشمند قبل از اینکه یک گجت تکنولوژیک باشه، یک وسیله مده که روی شخصی ترین بخش بدن شما قرار میگیره.
اپل میدونه که برای موفقیت این عینک باید شبیه یه عینک کلاسیک و جذاب باشه، نه یک دستگاه سایبرگونه.
و خب مسلما حل کردن مشکل حرارت پردازنده تو یه فریم ظریف پلاستیکی زمان میبره.
دقیقاً، اپل حاضره تا 2027 صبر کنه، اما وقتی وارد بازار شد این دستگاه رو به یک نماد مد تبدیل کنه. اما گوگل با قیمت 100 دلاریش استراتژی کاملا متفاوتی داره. اونا نمیخوان روی صورت ما باشن. اونا میخوان تو تمام اتاقهای خونه ما حضور داشته باشن.
و دلیل این قیمتگذاری تهاجمی هم همینه. گوگل میخواد دستگاه‌های صوتی قدیمی رو با مدل‌های زبانی پیشرفته جایگزین کنه. اما کلیدواژه طلایی تو خبر گوگل همون کلمه متر هست.
برای شنوندگانی که با این کلمه آشنا نیستن، متر دقیقاً چه نقشی این وسط داره؟
ببینید، استاندارد متر مثل یک زبان مشترک یا مترجم جهانی برای دستگاه‌های خونه هوشمنده. تا پیش از این لامپ هوشمند شیائومی با سیستم اپل حرف نمی‌زد
و ترموستات گوگل هم با سیستم سامسونگ هماهنگ نبود.
دقیقاً. حالا وقتی اسپیکر گوگل از متر پشتیبانی می‌کنه، یعنی شما با 100 دلار دستگاهی می‌خرید که می‌تونه تمام ابزارهای خونه رو مستقل از برندشون کنترل کنه.
عجب. پس گوگل با این کار می‌خواد کل زیرساخت نرم افزاری خونه‌ها رو تصاحب کنه.
دقیقاً.
چه پارادوکس جذابی. اپل میخواد تسلط فیزیکی روی بینایی و شنوایی ما داشته باشه و گوگل میخواد زیرساختای نامرئی محیط اطراف ما باشه. اما وقتی صحبت از زیرساخت میشه، این سیستم ها برای رشد نیازمند یک شریان حیاتی جدید هستن، یک اقتصاد دیجیتال بدون مرز.
و این موضوع ما رو به بمب خبری آخر امروز میرسونه، جایی که این تکنولوژی ها با بزرگترین بازار دیجیتال جهان تلاقی میکنن.
بله، ورود رسمی صرافی کوین بیس به بازار 3 میلیارد دلاری کریپتو هند، اون هم تو همین امروز.
با پشتیبانی مستقیم از سیستم پرداخت روپیه هند و یه نکته خیلی مهم، کارمزد واریز صفر.
تو کشوری که 150 میلیون کاربر هندی داره. اما نکته‌ای که به شدت جلب توجه میکنه اینه که کوین بیس فعالیتش رو کاملا قانونی آغاز کرده، اون هم با وجود مالیات سنگین 30% در هند،
که مالیات واقعا بالاییه.
آره، اگه بخوام استراتژی کوین بیس رو تحلیل کنم، میگم اونا شبیه صاحب یک شهربازی عمل کردن. بلیت ورودی رو رایگان دادن تا 150 میلیون جوان هندی وارد بشن، چون میدونن این جوان‌ها به زودی تو معاملات رمزارز جیباشون رو خالی میکنن.
خب تشبیه جذابیه، اما به نظرم یه لایه عمیق‌تر از ماجرا رو نادیده میگیره. قضیه فقط سوار شدن روی وسایل این شهربازی نیست، قضیه درهای خروج این شهربازیه.
منظورت چیه؟ چه خروجی؟
اگه به جمعیت شناسی هند نگاه کنی، 65% جمعیت زیر 35 سال هستن. این کشور به شدت به پرداخت‌های دیجیتال مسلطه. اما هدف اصلی و پنهان کوین بیس معاملات روزانه یا ترید کریپتو نیست. اونا چشم به بازار عظیم 100 میلیارد دلاری حواله های ارزی دوختن.
حواله های ارزی؟ یعنی پولی که مهاجران هندی برای خانواده هاشون میفرستن؟ چطور کریپتو قراره این بازار رو تغییر بده؟
دقیقاً همینه. هند بزرگترین دریافت کننده حواله ارزی تو جهانه. فرض کنید یک مهندس هندی تو سیلیکون ولی میخواد برای خانوادش تو بمبی پول بفرسته. سیستم های سنتی مثل وسترن یونیون کارمزد های سنگینی میگیرن و تازه ممکنه روزها طول بکشه.
خب کوین بیس این وسط چی کار میکنه؟
کوین بیس با کارمزد واریز صفر یک تونل مستقیم و لحظه‌ای ایجاد میکنه. شما کریپتو میفرستید و خانواده شما تو هند در کسری از ثانیه اون رو به صورت روپیه تو حساب بانکیشون دریافت میکنن. این سیستم روش‌های سنتی انتقال پول رو کاملا نابود میکنه.
وای عجب پتانسیلی. اما صبر کن، اون مالیات 30% چی میشه؟ چرا یه شرکت بین‌المللی باید داوطلبانه وارد بازاری بشه که دولت اینقدر مالیات از سود کاربراش برمی‌داره؟ معمولاً این شرکت‌ها دنبال مناطق خاکستری و بدون قانون هستن.
دلیلش اینه که تو مقیاس جهانی شفافیت قانونی ارزشی به مراتب بیشتر از سود کوتاه مدت داره. کار کردن تو یک منطقه خاکستری یعنی دولت هند میتونه ساعت 3 صبح تصمیم بگیره سایت شما رو مسدود کنه و تمام دارایی‌ها رو بلوکه کنه.
آها، اما وقتی مالیات میبنده؟
دقیقاً وقتی دولت مالیات میبنده و کوین بیس هم زیر نهاد اطلاعات مالی هند کار میکنه، یعنی دولت به صورت ضمنی موجودیت این کسب و کار رو به رسمیت شناخته. این مالیات در واقع حق بیمه‌ایه که کوین بیس برای تضمین بقای خودش تو این بازار عظیم میپردازه.
چقدر تحلیل جالبی بود. پس با این کار کوین بیس از یک پلتفرم صفر بازی ساده به یک زیرساخت مالی حیاتی تبدیل میشه.
بله کاملا.
بسیار خوب. بیایید تمام این رشته ها را به هم گره بزنیم. برای شما که تا این لحظه با این بررسی دقیق همراه بودید، اخبار امروز نشون داد که قواعد بازی چطور عوض شده. دوران پردازنده های یک نواخت به پایان رسیده، قولهای فناوری استراتژی های جدیدی برای حضور تو زندگی ما چیدن و زیرساخت های مالی دیجیتال دارن سیستم های سنتی رو دور میزنن.
بله، این دقیقا همون شیفت پارادایمیه که اول بحث بهش اشاره کردیم.
اما پیش از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام یه ایده جسورانه رو برای شما مطرح کنیم تا بهش فکر کنید. ما تو بخش اول درباره تراشه انویدیا اسپارک صحبت کردیم. یه لپتاپ فوق باری که بدون نیاز به برق مستقیم 128 گیگابایت حافظه و 1 پتافلاپ قدرت پردازش هوش مصنوعی رو به صورت محلی به شما میده.
قدرتی که اصلا شوخی باردار نیست.
دقیقاً. خب فقط به این فکر کنید. اگه دستگاه‌های شخصی ما تا این حد قدرتمند بشن، آیا تو 5 سال آینده اصلا نیازی به رایانش ابری یا کلاود کامپیوتینگ خواهیم داشت؟
این دقیقاً سوالیه که قولهای فناوری رو نگران میکنه. اونا همین الان دارن دیتا سنترهای میلیارد دلاری میسازن.
پارادوکس قضیه همینجاست. آیا شرکت‌هایی که دارن دستگاه‌های شخصی ما رو انقدر قدرتمند میکنن، در واقع دارن گور سیستم‌های ابری خودشون رو میکنن؟ اگه هر کدوم از ما یه دیتا سنتر کوچیک تو کوله پشتیمون داشته باشیم، چرا باید برای پردازش ابری حق اشتراک بدیم؟
شاید در آینده ابرهای دیجیتال فقط برای کارهای در سطح ملی استفاده بشن و برای پردازش‌های روزمره پردازش محلی کاملا جایگزینشون بشه.
و این یعنی حریم خصوصی بیشتر برای همه ما. شما رو با این سوال چالش برانگیز تنها میذارم. از اینکه در این کاوش عمیق همراه ما بودید تا لایه‌های پنهان دنیای تکنولوژی رو با هم بررسی کنیم، بسیار سپاسگزاریم. منتظر همراهی شما تو بررسی‌های هیجان انگیز بعدی هستیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار و روز بسیار خوبی داشته باشید.